سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. الله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر کتاب المیزان سوره نساء آیه اول هستیم و مباحث مختلفی ذیل آیه اول گفتگو شد. قرار شد که در ادامه به کتاب المیزان برگردیم و انشالله ادامه بحث رو از خود المیزان ادامه بدیم. در محضر ادامه آیه که بودیم، این فرازی که در انتهای آیه اول بود که بسم الله الرحمن الرحیم ان الله کان علیکم رقیبا، که بعد از این که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، که شما را از نفس واحده خلق کرد و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، که این تقوای خدا و تقوای ارحام، ان الله کان علیکم رقیبا، در رعایت این تقوا خدا رقیب و مراقب شماست. پس یک تهدیدی در اینجا در کار است که اگر رعایت اون تقوا نشود، اون کسی که رصد می کند این رعایت را و این حفظ ارحام را و تقوای ارحام را در کنار تقوای الهی، خدای سبحان است که ان الله کان. این هم وقتی که با خدای سبحان کان به کار برده می شود، علامت این است که منسلخ از زمان است دیگه. کان علیکم رقیبا، یعنی این مراقبت الهی دائمی است، هیچ وقفه‌ای درش نیست، ماضی و مضارع و آینده ندارد، در همه حالی کان علیکم رقیبا. اون موقع رقیب توش مرحوم علامه می‌فرمایند یک نحوه رصد و کمین در اعمالم هست، یعنی این که اینجور نیستش که یه مراقبه به معنای عام است که کسی مراقب دیگری است، اما این مراقبه به معنای عام در اینجا مقصود نیست، بلکه مراقبه خاص است. مراقبه خاص چیست؟ میگه مراقبه در این است که نسبت به اون موضوعی که در قبل بیان شد، آیا این به اصطلاح تقوا و رعایت از جانب افراد درست رعایت می شود؟ تو اون هیت مراقبت هست، تو اون هیت حفاظت و شهود هست، نحوه ای از مراقبه ای که با شهود و علم همراهه، اونم نسبت به اعمالی که مرتبط با این عملی است که تقوای او چی شده؟ بیان شده. این رو اینجا ایشون بیان میکند. ببینیم، چون میخوام یه خورده انشالله سرعت بحث رو بیشتر بکنیم. ان الله کان علیکم رقیبا، الرقیب الحفیظ حافظ، و المراقب المحافظه، و کانه ماخوذ من الرقبه. وقتی که این رقیب رو بخوایم ریشش رو ببینیم، مثل از رقبه گرفته شده، به عنایت انهم کانو یحفظون رقاب عبیدهم، چنانچه حافظ عبیدشون بودن موالی و اون مولاها نسبت به اون زیر دستاشون مراقب هستن، اینجا هم خدای سبحان نسبت به بندگان چی دارد؟ حالت رقیب دارد و مراقبه. او ان الرقیب کان، یا این که میگن کسی که مراقب است سر رو در حقیقت گردن رو میکشد، سر رو بلند میکند تا مثلا اگر میبینید یه چوپان مراقب گلشه چه جور سر میکشد که از اطراف و اکنافی کسی به این گله آسیبی نزند. یا اینجا ان الرقیب کان یتتلا الا من کان یرقبه به رفع رقبته و مد عنقه، سر میکشد تا ببینه مراقبت کاملا محقق بشود. ولی چون گردن میکشه این رقبه رو بلند میکند به عنوان رقیب اطلاق شده. و لیس الرقوب مطلق الحفظ، فقط حفظ مطلق نیست در اینجا، بل هو الحفظ على اعمال المرقوب من حرکاته و سکناته. چرا؟ لاصلاح موارد الخلل و الفساد او ضبطها، که یا اون اگر عمل درست انجام نمیده نمیشود او رو اصلاح بکند، یا ضبط کند اون عمل رو، هر دو، ضبط عمل و اصلاح عمل. پس خود این تهدیدی که در اینجا ان الله کان علیکم رقیبا، دو نتیجه از توش گرفته میشه. یکی این که خدای سبحان با این تهدید به دنبال اصلاح عمل بندگان است، که بنده بفهمد اگر رقیبی دارد پس باید مراقب باشد تا عمل رو درست انجام بدهد. که هر چقدر انسان این محضریت رو بیشتر ادراک کند، چون اون کسی که رقیب است حاکم و قادر و در حقیقت قدرت هم دست اوست و نتیجه عمل هم به دست اوست، آینده من در دست اوست، هر چقدر اون رقیب قوی تر باشد مراقبت انسان هم در انجام درست عمل بیشتر محقق می شود. اگر ما مرتکب خطا می شیم، نعوذ بالله گناهی سر می زند از انسان، مربوط به این است که رقیب رو قوی نمی بینیم. یعنی نسبت به خدای سبحان چی هستیم؟ خدا رو کاره نمی بینیم، خدا رو مؤثر نمی بینیم. که اون روایت شریف هم که اسحاق ابن عمار است، اونجا می فرماید در انتهاش که خدا کفایت می کند در این که شاهد است، در این که عمل درست انجام بشود. و اگر کسی خدا رو شاهد نمی بیند، خدا رو رقیب و حاضر نمی بیند، این خدا رو از یک بیننده ساده حتی چی دیده؟ این خلاصه خفیفتر دیده. که این خفیفتر دیدن یعنی خدا رو از او کوچکتر دیده، که اگه یه بنده ای بود حاضر نمی کرد این کار رو، اما خدا رو از این هم چی دیده؟ نعوذ بالله کوچکتر دیده. و این کوچکتر دیدن باعث می شود که انسان دست به یه عملی بزند که اگر کسی بود این کارو نمی کرد. خب اینجا می فرماید که خوزه خیلی برای آدم خطرناکه که اقلن خدا رو در حد یک انسان حاضری ببیند، اقلن اگر در این حد ببینه خیلی از کارها از انسان صادر نمی شود، چه برسه به این که او در حقیقت قدرت مطلق است و ما نیاز مطلق به او هستیم و در پنجه قدرت او در حقیقت ما چی هستیم؟ ما هیچیم، ما هیچیم در پنجه قدرت او، که اگر بخواد اون علم برکشد چی در مقابل او میتونه اظهار وجودی بکند. خب بعد میفرماید که پس این اثر اصلاحی دارد که ان الله کان علیکم رقیبا، خدا مراقب است، نه دوربین، نه خلاص ملکی از ملائکش، نه انسانی از انسانها، نه خدا، ان الله، اونم الله کان علیکم رقیبا، که الله اون به اصطلاح جامعیت مبدئیت این مراقبه است. ان الله کان علیکم رقیبا، که این خدایی که نه لا یخفا علیه شیء من از در ذره در آسمان و زمین از او مخفی نیست، لا رتب و لا یابسن، الا اینکه در منظر اوست و در محضر اوست، او وقت او مراقب است. حالا ببینید اگر انسان در همین رعایت تقوای ارحام و رعایت روابط خدا رو اینجوری ببیند، اون موقع اثر اصلاحی تو عملش چقدر زیاد میشه و انسش با خدا چقدر زیاد. اگه ببینه خدا داره انجام، این که امام حسین علیه السلام وقتی حضرت علی اصغر سلام الله علیها اونجور در حقیقت جلوی چشم پدر به شهادت میرسه، میگه خدایا اون چه که سهل میکند این رو برای من و قابل تحمل، این که در جلوی چشم شما دارین انجام میشه، در محضر شماست که داری محقق میشود، درسته؟ میبینه که هدر نمیرود چیزی در این حالت، همه چیز در جای خودشه وقتی خدا داره نگاه میکند. خب بعد میفرماید که لإصلاح موارد الخلل والفساد او ضبطها، یا حفظ می شود چیزی ابین نمی رود و لذا پاسخ باید انسان بده، ضبط او که ببینه این عمل چی شد، به همین صورت دیگه باقی ماند، قابل تغییر نیست. فکأنه حفظ الشیء مع العنایه به علما و شهودا، یا اون خدای سبحان حفظ الشیء مع العنایه به علما و شهودا، که حفظ میکند شیء را مع العنایت بهی علمن و شهودن. پس اون حفظ است، رقیبی است که حافظ است، اما کدام حفظ؟ علمن و شهودن، که دارد کاملا با علم و شهود اونجا رو رصد میکند. ولذا یستعمل به معنی الحراست و الانتظار و المحاضرت و رصد، به همه معنا این رقیب به کار رفته، حراست، انتظار، محاضره، رصد، همه اینها به این معانی چی شده؟ هر کدام یه معنایی است که رصد کمین کردن دیگه، محاضره اون در دقت و مراقبه در عمل است، که انتظار اون نگاه با خلاصه برای اصلاح است که داره انجام میده، و همچنین حراست که نگهبانی باشد. و الله سبحانه رقیب لانه یحفظ علی العباد اعمالهم لیجزیهم بها، رصد میکند تا جزا بدهد، پس حفظ میکند و رصد میکند تا جزا بدهد. قال تعالی و ربک علی کل شیء حفیظ، که اینم از همین سنخ رقیب است. و قال الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل، خدا حفیظ است. و قال همچنین اون آیات شریفه ای که و فرعون ذل اوتاد الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب، این فسب که میریزد، فسب علیهم ربک صوت عذاب، تازیانه عذاب رو، ان ربک لبالمرصاد، این رو میخواد بیان بکند که این مرصاد بودن همون چی هستش؟ رقیب بودن است، که ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین است که این رقیب است، یعنی معناش رصد بود دیگه، کمین بودنه، میگه ان ربک لبالمرصاد یعنی رقیبا، خدا رقیب است، مراقب است. پس مراقبت گاهی برای اصلاح عمل است، جبران خلل عمل است، حفظ عمل است، شهود عمل است، ضبط عمل است، و همچنین جزای عمل است، رصد میکند تا در حقیقت جزا بدهد. بله، خب نه دیگه، این که میخواد این رو به ما بباوراند که این نتیجه قطعی اوست، این که نتیجه قطعی اوست، که سنت الهی است، که حتما این نتیجه مترتب بر او میشود، فرع این است که اون حقیقتی که این دوتا رو بر هم مترتب میکند بیابد که این هست تا او رو بر این مترتب بکند. مثل این که شما تو نظام علت و معلول بگید باید این علت به اصطلاح از جهت ثبوتی چی بشه؟ محقق بشود تا معلولش به دنبالش بیاید دیگه، درسته؟ ثبوت این عمل به دنبالش اون نتیجه رو به دنبال دارد. میگه ثبوت عمل چجوری محقق میشود؟ با رقیب بودن خدا. اون خدایی که این نتیجه رو بر او میخواد محقق بکند باید مطلع باشد تا این نتیجه بر او چی بشه؟ چون خودش که فاعلیتی ندارد که. تو نظام علت هم همین جوریست. نظام علیت رو کی قرار داده؟ این نظام که این علت به معلول میرسد، این رو خدا قرار داده دیگه. میگه تو نظام تشریع هم همین جوریست. چون تو نظام تشریع ما باور نداریم که این جزا مترتب بر اون عمل خود به خود محقق می شود، بلکه میگیم اگه خدا فهمید که این عمل انجام شده اون نتیجه برش محقق می شود. درسته؟ پس این رقیب بودن در اینجا علت رو محقق کردنه تا معلول چی بشود؟ که جزاشه محقق بشود. درسته؟ ثبوت علیت از اونی که خدا این رو بیابد، بداند، عالم باشد. درسته؟ ما فکر میکنیم که دور از چشم خدا داریم این کار رو انجام میدیم. پس اگر دور از چشم خداست چی میشه؟ چون خدا مطلع نمیشود، پس جزا بر این مترتب نمیشود. اینجا میگه خدا کان علیکم رقیبا. نظام علیت محقق است، ثبوت علیت تام است، که علم الهی از جمله چی بودش؟ اون ثبوت علیت هست. خب و فی تعلیل الامر به تقوا فی الوحدت انسانیت ساریت بین افراده و حفظ آثار لازمت لها. اینم خلاصه ببینید، این که علامه دائمان همه چیز رو به توحید برمیگردونه، اینا مهمه که انسان یاد بگیرد چطور دائمان از هر کثرتی به چی برگردد؟ به یه وحدتی برگردد. این تو نظام فکری انسان اگر تثبیت بشه، او وقت انسان تو متکثرات هیچگاه گم نمیشه، بلکه همیشه تو متکثرات حاکم بر متکثراته. اینجا ببینید و فی تعلیل الامر به تقوا فی الوحدت الانسانیت ساریت بین افراده، که اون وحدت ساری بین افراد که با چی محقق شده بود؟ با رحم، با ارحام. درسته؟ میگه این تأکیدی که در اینجا آمده تعلیل الامر به تقوا فی الوحدت الانسانیت ساریت بین افراده و حفظ آثار لازمت لها به کونی تعالی رقیباً اعظم و تحذیر و تخویف بالمخالفه، شدیدترین تهدیده. یعنی اینجا خدا که انهو شمشیرش رو کشیده بلند کرده که این رو رعایت کنید، این مثلا رحم رو، تقوای رحم رو چکار بکنید؟ با شمشیر برف راشته به ما میگه رعایت کنید تا ما بترسیم، بلکه رعایت این وحدت و تقوای این وحدت رو بکنید. یعنی دیگه از این تندتر خدا نمیتونست بیانی برای نمیتونست، ما به خدا نمیگیم نمیتونست، از این تندتر برای ما بیان معنی پیدا نمیکرد که ما اینجور بفهمیم که چقدر این مسئله چی داره اهمیت دارد. که و به تدبر فی یظهر ارتباط الآیات المتعرضه. حالا میگه اگر این وحدت اینقدر مهم است در منظر الهی، اون وقت تمام آیات، ببینید این نحوه برگرداندن کسرات به وحدت، باز نحوه دیگش، که هر آیه‌ای که در آتوا بغی آمده، هر آیه‌ای که در آتوا ظلم و فساد در عرض و طغیان آمده، همه در مقابل این وحدت است. چون در مقابل این وحدت هست و برای این وحدت خدا اینقدر ارزش قائل است، همه اون تهدیدهای اونها مؤکد این تهدید است، از فروع این تهدید است. دقت کردید؟ چون این وحدت رو خدا خیلی برش اصرار دارد، تمام اون چیزهایی که شکستن این وحدت هست، همه اونها تهدیداش برمیگرده ذیل این تهدید، از فروعات این تهدیده. یه جامعیت تو نگاه که همه ی جاهایی که ظلم و طغیان و فساد و تو بین انسانها هر کسی که در حقیقت دست به همه اینها، از فروع این است که این وحدت میخواد به هم بخوره. و لذا اینجا داره اون مبدع رو بیان میکند، اونا شؤون و مثلا فروعات این مسئله میشود. چقدر زیبا احکام به هم برمیگرده، نگاه رو جامع میکند که اگر خواستید اینها رو برگردونید به یه حکم واحدی، به چجور برگردونید؟ به اون وحدتی که ابتدا تو رحم شکل گرفته و بر اساس اون رعایت وحدت در حقیقت داره داره محقق میشود. بعد عالم انسانی رو توسعه میده که اینم یه وحدت دارد که همه افراد انسان بنو ابن و امن واحده، همه اینها فرزندان یک پدر و مادر هستند و لذا رعایت اون رحم و وحدت در اونجا لازم است. و هر کسی که تو اینجا دست به ظلمی، فسادی، طغیانی، هر کاری که بزند مخالفت با این وحدت دارد میکند، درسته؟ و مخالفت با این وحدت تمامشون از شؤون این تهدیدی است که در اینجا شکل گرفته. یعنی تمام اون تهدیدها میشه شؤون این تهدید اینجا. خیلی بیان قشنگی است که و به تدبر فیه یظهر ارتباط الآیات المتعرضت لامر البغی و الظلم و الفساد فی الارض و الطغیان و غیر ذالک و ما وقع فیها من التهدید و الانذار. همه اونها برگشته به همین شکستن وحدت انسانی میکند. و به هذا الغرض که اینها همه چی هستن؟ به تدبر فی یظهر، که این ارتباط الآیات المتعرضه به هذا الغرض الالهی، به هذا الغرض رو برگردوندنش رو، که همه اونها یظهر ارتباط الآیات المتعرضه به هذا الغرض، به هذا الغرض الالهی. و اون چی هستش؟ وقایت الوحدت الانسانیه من الفساد و سقوط. دیدید چقدر زیبا استفاده کرد، همه رو آیات رو اینجوری به هم مرتبط کرد. یعنی الان شما از اول قرآن که دارید میخونید تا انتها، از اولین نبی که میاد، از اولین قتلی که بین برادر قابیل و قابیل داره شکل میگیرد، همه جبهه نبرد حق و باطلی که تو طول تاریخ محقق شده و و و همه اینها، همه برگشت به چی میکنه؟ تهدیداتی که خدا کرده نسبت به اینها مربوط به اون شکستن این وحدت انسانی است، درسته؟ که اون اوجش در کجا داره محقق میشه؟ در ارحام. مبدعیتش از کجا نشأت گرفت؟ از رحم. خب این به اصطلاح تا اینجا قسمتی که ان الله کان علیکم رقیبا. این جمله آخر از جمله کارهای شاهکارهای کارهای علامه است، به همین سادگی که ارتباط بین تمام این تهدیدهای قرآنی رو به هم یکی کردن، وحدت ایجاد کردن، یکی دیدن، که آدم نگاه میکنه یه شجره شد. حالا خود همین این تهدیدهای شجره است که اون تنه این شجره چی هستش؟ وحدت عالم انسانی است. و تمام این به اصطلاح فسادها، طغیانها، همه شاخه هایی است که میخواد اینو تهدید بکند، در مقابل این به ایستد، درسته؟ و او رو میخواد قطع بکند. این تهدیدها میخواد اون فسادهایی رو که از جهات مختلف میخواد به این وارد بشود رو میخواد قطع بکند تا این تنه محفوظ بماند، این وحدت عالم انسانی. در بیان مرحوم علامه چند تا بحث رو اینجا منعقد کردن به دنبالش، که هر کدوم از این بحث ها یه نتایج خوبی رو دارد. ما اینها رو با سرعت بیشتری انشالله طی میکنیم. اولین کلامش این است که کلامون فی عمر نوع الانسانی و الانسان الاولی، که عمر این انسان چقدر است؟ آیا همون جوری که به اصطلاح این فسیل شناسا میگن تا مثلا چند میلیون سال عمر این انسان از جهت فسیل شناسی و فسیل هایی که به دست آوردن آیا این مقدار است، یا اونجوری که از قرآن و تورات و کتب آسمانی استفاده میشه، به خصوص قرآن و تورات، این است که حدود 7000 سال عمر این نوع انسانی است. مرحوم علامه بیانشون این است که عمر این نوع انسانی 7000 سال حد اکثر بیشتر نیست تا امروز، و اون چه که از فسیل ها به دست میاد مربوط به این است که قبل از این آدم هم آدمی بوده و همینجور دوران ادوار و اکواری در کار بوده، که میفرماید این منافات ندارد فسیل شناسی اونها هم، اونها رو ما نفی نمی کنیم، اما اونها مربوط به این که این آدم و همین آدم و همین حوا و همین نسل باشد رو ما به واسطه روایاتی که داریم اون رو نمی پذیریم. و این رو بیانش رو دارن، یه بیان خوبی است که تحلیل میکنن، که میفرماید که تاریخ یهود ذکر میکند که ان عمر هذا نو لا یزید علی ما یقرب من 7000 سنه، 7000 سال بیشتر نیست. یه انسان 7000 ساله الان با تاریخی که هستش. ول اعتبارو یساعده، علامه میفرماد اعتبارم با این حرف تاریخ چیزی که در تورات ذکر شده مساعدت دارد. فانا لو فرزنا، ایشون اول میگه اگر در نظر بگیریم یه زن و مردی رو حدوداً از این سن اینها 100 سال که بگذرد، اینها زن و مردی باشند که این زوجیت باشد، تولد باشد، و 100 سال از یک به اصطلاح زوج که بگذرد، حدوداً اینها چی میشن؟ حدوداً اینها میشن 1000 نفر. از جهت محاسبه داره، محاسبه که میکنن این 100 نفر میشن 1000 نفر. ولی از کنارش یه بلایایی، مشکلاتی، آفاتی به خصوص تو زندگی های بشر اولی خیلی این مسائل بوده که اونها هم در کنارش میاد، که اونها هم آسیب ها رو میزنند، چه بلایای طبیعی چه بلایای غیر طبیعی. اینا که میاد تا اینها به نتیجه یه سری نمیرسن، از بین میرن، آفات که میرسد، بعد اینا رو حالا تحلیل میکند. به نظرم ما تند بخونیم، فقط عبور کنیم این قسمت رو، چون مثل یه قصه است، قصه شو ببینیم، خیلی توضیح نمیخواد. بله، ولی اعتبارو یساعده، فانا لو فرزنا ذکرا و انسا زوجین اسنن، یه زوج من هازن و فرزنا هما عائشین زمانا متوسطا من العمر، یه عمر متوسط، فی مزاج متوسط، فی وضع متوسط، من الامن والخصب والرفاهیه، در یه زمین که امنیت باشد، خصب و فراوانی باشد، رفاه باشد، و مساعدت سایر العوامل و شرایط المؤثرت فی حیات الانسان، ثم فرزناهما و قد تزوجا و تناسلا و تولدا، که این دوتا هم ازدواج بکنن، فرزند بیارن، فی اوضاع متوسطت متناسبه، ثم جعلنا الفرز به عینه متردا فی ما. این را شما فقط توی به اصطلاح چیز آزمایشگاهی فرض نکنید، الانم یه مثلا در نظر بگیرید یه زوجی رو، یه دختر و پسری که با هم ازدواج بکنن که عمر اینا حدوداً 100 سال باشد، نسل اینها حدوداً بعد 100 سال که طول بکشد که فرزندان اینها هم چکار بکنن؟ ازدواج بکنن، فرزندان اینها هم ازدواج بکنن، 100 سال که بگذرد حدوداً این خانواده تبدیل میشه به یه خانواده چی؟ 1000 نفری، در صورتی که هیچ آسیبی به اینها نرسد. حالا دارد که این آسیب ها که میاد یه دفعه چقدر کم میکنه این تعداد رو، که خیلی شرایط رو، یعنی اینجور نیستش که دیگه اینا تو هر شرایطی فرزند بخوان بیارن، یه خورده رزق و روزی سخت میشه، فرزند آوریشون کم میشه، یه خورده شرایط مشکل میشه، میبینی مدرسه رفت، اینا هی تولید تولد میاد چی میشه؟ میاد پایین تر دیگه. بعد میبینید یه خانواده حالا میگه در نهایت چقدر ازش باقی بمونه؟ نه دیگه، 100 سال عمر اینها از وقتی ازدواج میکنن، 100 سال که بگذرد، حالا الان میگه تو دنبالش، در جایی که هیچ آسیبی نرسد، هیچ مشکلی نباشد، رفاهیت کامل باشد، مانع در کار نباشد، درسته؟ این اینقدر باید بشه، اینا هم آماده تولد باشن، موانع تولد نداشته باشن، مثل حالا نباشد 1000 فکر و خیال بخوان بکنن که به خاطر این بچه پدر مادرهای سابق خلاصه 10 تا 12 تا خلاصه اینا عادی بود که اون 10 12 تا هم خودشون چی میشدن، به همین نسبت همینجور و همینجور ادامه پیدا میکرد، 1000 تا غیر عادی نبود اگر موانع نباشد. حالا ایشون میفرماید که بله، و تولد فی اوضاع متوسطه متناسب، و ثم جعلنا الفرز به عینه متردن فی ما اولدا، حتی فرزندانشون هم از همینجور ادامه پیدا بکند، من البنین و البنات الا ما یعطیه متوسط الحال فی جمیع ذالک، وجدنا ما فرزناه من العدد اولا و هو اسنان، که اینا دوتا بودن، فقط یتجاوز و فی قرن واحده، یه قرن که بگذرد، الالف اینها می شدن 1000 نفر، ای ان کل نسمت یولد و فی المئه سنه ما یقرب من 500 سنه، که نسمه که مثل این میمونه که هر یه نفر، اینا دوتا بودن شدن 1000، هر یه نفر انگار 500 تا اضافه میشه توی سال، بعد ثم اذا اعتبرنا، بله البته ما یتصدم به الانسان، وقتی نگاه میکنیم موانع رو، من العوامل، این ما یتصدم اینه که مقابل انسان، عوامل ویرانگر، که من العوالم المزاده، عوامل المزاده له فی الوجود والبلای العامه لنوعه، مشکلات و مریضی ها، من الحر والبرد و طوفان و زلزله و الجدب والوبا و تا اون والخس والحد والمقاتل الزریعه والمصائب الاخرى غیر العامه. یعنی چه مشکلات فردی، چه مشکلات اجتماعی، زلزله ها و با مریضی ها، حالا یکی کنار که گفته ایشون، و اتیناها حزها من هازن نو، اونا هم بتونن کامل هر چی دلشون میخواد از این نور رو چکار بکنن، از بین ببرن. اتیناها حزها من هازن نو او فره هست، بیشترین صدمه ای رو که بتونن بزنن بزنن اونها هم، یعنی اونها مثل یه عواملی که دنبال کار خودشون هستن، مشغول کارشونن، اونها هم دیگه ویرانگرها، اونها هم مشغول اذیت و آزار خودشونن. میگه اونها هم بتونن به تمام و کمال کسی جلوشون رو نگیره، کاری نتونه براشون بکنه، اونها هم مقابلشون رو بکنن. خب و اتیناها حزها من هازن نوعه او فره حزن و بالفناء فی ذلک حتی اخذنا الفناء، هر چی میتونن از بین ببرن اونها هم. یا ام الافراد به نسبت تسعین الالف، که انه 999 نفر از این 1000 نفر رو چیکار میکنن دیگه، اوج کاری که بتونن از بین ببرن اینه که 999 نفر از این 1000 تا رو از بین میبرن تو طول 100 سال، که این دیگه آخر این است که اینا بتونن چیکار بکنن، تأثیر بذارن، نمیتونن نسل و کلن چیکار بکنن، منقرض به طور عادی و قالب، نه اینکه هیچگاه نتونسته باشن، به طور عادی و قالب اینها به نسبت 99 الالف 999 تا به 1000 تا میشه. و انه لا یبقا فی کل مئه سنه من الالف الا واحد، هر 1000 تا یکی بمونه دیگه، اینقدر که دیگه شما کنار میایید که بگید که با همه سختی ها و مشکلات 1000 تا یکی باقی بمونه. میگه اگر اینا رو حساب چیز میگن، دا رو حساب محاسباتی که کردن دارن میگن، نه ایشون فقط این محاسبه، ایشون داره الان این محاسبات رو چیکار میکنه، نقل میکنه که اینایی که با تمام این قواعد مختلف اومده باشن به هم ریخته باشن، یه همچین محاسبه از توش در بیاد. و انه لا یبقا فی کل مئه سنه من الالف الا واحدا، یعنی دو تا بودن، یکی هم این میشه، چند تا میشن؟ میشن سه تا. ای ان عامل التناسل فی کل مئه سنه یزید و علی کل اثنین، دو تا که خود اینها بودن که باقی میمونن، یکی هم اضافه بشود به واحدن و هو واحدن من الالف، از اینها یکیش باقی مونده باشه. ثم اذا سعدنا بالعدد المفروض، این سه تا رو همین جور ادامه بدیم به هازل میزان، با همین نگاهی که کردیم، الا مدت سبعت آلاف سنه، 7000 سال اینجور ادامه پیدا کنه تصاعدی، با همین هرم، با همین هرم آفاتش، همه اینها با همین جور جلو بره. او اول آقا میگو اگر بخواد 1000 تا بمونه بر از هر نفری از خانواده ای، یه دفعه چقدر، حالا مینه یه نفر از هر، بالاخره اون سه نفر، یعنی دوتا که بودن سه تا بشن، یعنی دوتا بشن سه نفر باقی بمونن، در جمعیت رشد جمعیت رو با این مقدار رشد در نظر بگیرید، بله یعنی سه تا، نه دیگه بعد 100 سال، یعنی سه تا، اون دو تا اول که اولاد دنیا میونه سه تا باقی بمونن کلا، یعنی سه نفر که منشأ نسل میخوان ادامه بدن، دوباره همینجور، حالا همینجور ادامه بدید دیگه، سه تا رو بکنید مثلا 4 و نیم، همینجور بخواید جلو برید، سه تا رو بخورید، یعنی چی؟ سه تا خودشون بودن، هر کدوم هم خلاصه نصفی اضافه بکنن، درسته؟ این 4 و نیم نفر باقی مانده ها بشن که همینجور جلو بره، با همین نظام که جلو بره، ببینید یه دفعه تصاعد چقدر بالا میره. میگه فی کل مئه، بله، ثم اذا سعدنا بالعدد المفروض اولا به هذا المیزان الى مدت سبعت آلاف سنه وجدناها تجاوز بلیونین و نصفا، 2.5 میلیارد نفر میشن. 7000 سال که بگذره میشن 2.5 میلیارد نفر، که میگه اتفاقا و اون موقع که ایشون این کتابو می نوشته و هو عدد النفوس الانسانیه اليوم الا ما یذكر الاحصاء العالمی، امروز هم میگن جمعیت عالم 2.5 میلیارد، اون موقع 2.5 میلیارد بوده، که این 2.5 میلیارد چی میشه؟ جمعیت میگه تناسب داره با همین نظام تجهیز، تناسب پیدا میکند. فهذا الاعتبار یؤید ما ذکر من عمر نوع الانسان فی الدنیا، که اما اگر میخواستید میلیون ها سال بگیرید این رو، اگر میخواستید میلیون ها سال بگیرید عمر این انسان رو، دیگه به این چند میلیارد کفایت نمیکرد، با همین اقل اقلا، با همین کمترین رشد، میزان رشد این مقدار دیگه جمعیت بالاتر از این بود. فهذا الاعتبار یؤید ما ذکر من عمر نوع الانسان فی الدنیا، لکن علماء الجیولوژی، که این علمای جیولوژی که طبقات شناسی، طبقه شناسی زمین، همین فسیل شناسی ها و اینا، علم طبقات الارض، ذکر و ان عمر هذا النوع یزید و علی میلیونات من السنین، که اینا میگن چند میلیون سال، و قد وجدوا فی من الفسیلات الانسانیه و الاجساد و الاثار ما تقدمو اهده الا 500,000 سنه، تا تونستن 500,000 سال، هم بیشتر از 500,000 سال هم فسیلاتی پیدا کنن که با این انسان سازگار بوده، یعنی شبیه این انسان هست. فهازا ما اندهم غیر انه لا دلیل معهم، بله این حرف ما انکار نمی کنیم، ما نمی خواهیم حرف اونا رو بگیم این فسیلات انسانی نیست، نه چرا اب نداره، اما انسان رو ما ادوار و اکوار براش قائلیم و این انسان در این دوره ما میگیم 7000 سال عمر کرده، و الا انسان با خلاصه بدون ادوار و اکوار، یعنی همه انسان‌های دوره‌های سابق هم حساب کنی اب نداره چند میلیون سال چی شده باشن، اما اون نسل از بین رفته باشد به هر دلیلی، با هر جهتی که در کار بوده اون از بین رفته باشد، اون منافات ندارد که از جهت فسیل شناسی باشد آثار، اما این انسان هم مبدأش آدم و حوایی باشند که خدای سبحان از ابتدا خلق کرده باشد و نظیر اونها باشد، از جهت چی؟ از جهت نظام جسمانی مانع ندارد. بله، فمن الجائز ان یکون هذا النوع ظهر فی هذه الارض ثم کسر و نما و آش ثم انقرض یه نسل دوره ثم تکرر الظهور و الانقراض و دار الامر علی ذلک عدت و ادوار علی ان یکون نسل الحاضر هو آخر هذه الادوار، ما تو آخرین دوره، روایات ما هم به این ناظر است و دلالت بر این دارد. و اما القرآن الکریم فانه لم يتعرض تصریحا لبیان ان ظهور هذا النوع هل ينحصر في هذه الدوره التي نحن فيها او ان له ادوارا متعدده نحن في اخرها، میگه قرآن بر این دلالتی ندارد، بر ادوار و اکوار دو قرآن دلالتی توش نیست. و این کان روب ما، البته از این آیه میشه استشمام کرد، دقت بکنید دلیل از قرآن نیست، ولی استشمام دلیل از قرآنه. از کدام آیه؟ و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، که سفک دماء و فساد رو اینها ملائکه میشناختن. یکی از علتهایی که ذکر میکنن روایت زیلم بیان کرده، یکی از علتهایی نست که اینها انسانهای سابق رو دیده بودن در دوره‌های سابق، که اینها کارشون به سفک و فساد و که ریشه خودشون رو کندن، که خودشون ریشه خودشون رو کندن، این رو دیده بودن. لذا میگه از این میشه استشمام کرد که اینها کجا میدانستن که یصف قدما و یفسد فی و یصف قدما، میگه از انسان‌های دوره‌های سابق این رو دیده بودن، که بله اونا هم اختیار داشتن. بله دیگه، حالا داره تو روایت دیگه تشریح بیان اونها هست که اونجا چجور بوده، آیا در اختیارشون و کمالشون در این رتبه بوده یا ناقصتر از این بودن، مثل مثلا جن بودن که ضعیفتر از انسان بودن، همه اونها آیا مقدمه بودن برای اینکه این انسان در نهایت بخواد بیاد از جهت قوت و اون شدت و استعداد، اینا حالا بحثای اونجاست، اصل مسئله این است که از جهت جسدی امکان پذیر بوده. بله که سبق دوره انسانيه اخرى على هذه الدوره الحاضره و قد تقدمت الاشاره الیه في تفسير الايه که اونجا گذشت و تفسير آیه نه في بعض اما تو روایات چرا دلیل صریح تری داریم في بعض الروايات الوارده عن ائمه اهل بيت عليهم السلام ما يثبت للانسانيه ادوارا كثيره قبل هذه الدوره و سيجيء في البحث الروائي همینجا هم ان شاء الله بعضی روایاتش رو میاریم. این تا اینجا بود. در بحث دومی که ایشون اینجا منعقد میکنه ولی حالا نمیرسیم فقط بیانش رو بکنیم این است که نسل حاضر منتهی میشود به آدم و زوجه آدم نه به نسل دیگری. این نسلی که الان هست در به اصطلاح انسانها حتما به آدم و حوا منتهی میشود. چرا ایشون اصرار داره؟ میگه بعضی ها خواستن بگن چون چهار ما نژاد در الان عالم داریم که این چهار رنگ هم حاکی از این چهار نژاد است که نسل انسانهایی که سفید پوست هستند، انسانهایی که زرد پوست هستند، انسانهایی که سیاه پوست و انسانهای سرخ پوست، که این چهار رنگ رو بعضی از عالمان همین مثلا انسانشناسی اینا خواستن حمل بکنن بر این که اینا چهار در حقیقت نوع هستن و اینا تحت عنوان انسان هر چهار نوع می گنجن. نمیشه یکی داخل در دیگری باشد و این تغییر امکان پذیر نیست. این رنگ ها دلالت بر نوع واحدی از هر کدام از این. لذا حداقل باید چهار پدر و مادر برای اینها به عنوان چهار نسل قرار بدیم. اونها این رو میگن. مرحوم علامه این رو بیان میکند، میگه نه ما این رو به هیچ وجه قبول نداریم. اینا برگشت به یه پدر و مادر میکنن. حالا این رو دوستانم میتونن خودشون این قسمت رو بخونن به این که بالاخره نسل از یک نسل است. حالا ما انشالله جلسه آینده میبینیم اگر شد لازم نکتش رو عرض میکنیم تا یه خورده اینجا انشالله تونتر بریم تا بحث بعدی که این دو سه تا بحث بعدی هر کدومش یه نکات خوبی رو دارد تا به اون بحث های انشالله آیات بعد برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.